أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما در رواياتي بود كي در این روايات واژه طاغوت به عنوان حاکم به غیر اذن الله، ولی غیر مأذون من الله تفسیر شده بود. تعدادی از روایات رو در این رابطه مطرح کردیم. آخرین روایتی که مطرح شد مقبوله عمر بن حنظله بود. عرض کردیم که مقبوله عمر بن حنظله به نظر ما صحیح است. در این اون که بعضی از بزرگان از آن به مقبوله تعبیر کرده اند، لیکن مقبوله تعبیر کردن صدمه‌ای به قوت روایت نمی زند. این روایت صحیح السند است و عمر بن حنظله به دلیل روایت صفوان بن یحیی از او و اینکه از مشایخ صفوان بن یحیی و از مشایخ ثقاتی است که شهادت شیخ در حق او و در حق اونها ثابت است و جاری است، لذا ثقه است. و در این روایت مقبوله عمر بن حنظله به روشنی و صراحت طاغوت در آیه کریمه یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت بر حکام و صاحبان امری تطبیق شده است که از سوی خدای متعال برای حکمرانی تعیین نشده اند و اجازه حکم و قضا ندارد. روایت دیگری که در همین راستا به صراحت طاغوت را به معنای حاکم من غیر اذن الله تفسیر کرده است، روایت صحیحه دیگری است به نام صحیحه ابو بصیر یا صحیحه ابی بصیر. صحیحه ابی بصیر رو مرحوم صاحب وسائل در اول کتاب قضا باب اول از ابواب و صفات القاضی روایت می کند. باب اول از ابواب و صفات القاضی، حدیث دوم، کلینی روایت می کند عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن یزید ابن اسحاق عن هارون ابن حمزة الغنوی عن حریز یا حریز عن ابی بصیر. سند کاملا تام است، تمام رجال سند همه ثقاتند، اصحاء و توثیق خاص و صریح درباره اونها آمده. عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت رو صدوق علیه الرحمه نیز سندی دیگر به حریز یا حریز در این روایت دارد که سند صدوق به حریز یا حریز هم سند صحیح و تام نیست. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل کان بینه و بین اخ له ممارات فی حق. مردی از شیعیانشون و دیگری اختلافی درباره حقی داشتند. فدعاه الى رجل من اخوانه ليحكم بينه وبينه. این شیعی مورد نزاع، یعنی این که طرف نزاع بود، دیگری را دعوت کرد که پیش بعضی از علمای تابع اهل بیت سلام الله تعالی علیهم مراجعه کنند، لیحکم بینهم و بینه، که این شخص عالم به علم اهل بیت که مأذون از ائمه اطهار به قضا است، او بین آنها داوری کند. فابا الا ان یرافعه الی هؤلاء، اون طرف دیگر زیر بار نرفت، گفت نه، باید پیش همین قضات جور ما مرافع رو ببریم. فرمود کان به منزلت الذین قال الله عز و جل الم تر الى الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. قاضی منصوب از طرف حاکم جور، چون این قاضی قضاش به استناد اذن حاکم جور است و اون حاکم جور مأذون از قبل الله نیست، این تحاکم تحاکم الى الطاغوت است، تحاکم به یک قاضی، یک حاکمی است که در حکمش مأذون من قبل الله نیست. پس طاغوت یعنی اون حاکمی که یحکم من دون اذن الله، هر حاکمی که حکومت کند، حکم کند، حکم براند، قضا کند، اعمال ولایت قضایی و اعمال ولایت حاکمیتی کند بدون اون که از سوی خدای متعال مأذون به حکم باشد، طاغوت است، طبق تطبیقی که در این روایت آمده و تفسیری که در این روایت آمده است. روایت دیگر، باز روایت دیگری از همین ابو بصیر، سند کاملا تام است، سند دیگر روایت، حتی اگر به عدالت حکم کنه، اینو ما قبلا عرض کردیم در اون روایت، هر صورت قبلا روایت مقبوله عمر ابن حنظله، در اون صحیحه مقبوله عمر ابن حنظله تصریح به این معنا شده بود، و این کان حقا ثابتا له، اگر هم حق ثابت خودش رو به وسیله حکومت حکام جور بگیرد، خود مراجعه به حکومت جور، خود مراجعه به حاکم جور، خود این مراجعه به طاغوته، این جایز نیست. جایگاه طاغوت را به عنوان حکم پذیرفتن غلط است و مجاز نیست. حالا البته بحثمون در اون جنبه نیست فعلا، ما بحثمون در تفسیر طاغوت است به این حاکمی که یحکم بغیر اذن الله، حتی اگر حکمش حکم عادل باشه. بزرگترین حق مردم این است که کسی بر مردم بدون اذن خدا حکمرانی نکنه، این خود یک حقی است و برترین حق مردمه. این که کسی بیاد به مردم بگه من باید بر شما عدل رو اجرا کنم، نه دیگری، چون من میگویم باید این عدل اجرا بشود. در مسئله عدل اگه یادتون باشه ما قبلا عرض کردیم، این نکته مهمی بود که قبلها بحث کردیم در باب و در مبحث ادله عقلیه انحصار حاکمیت در ذات اقدس حق متعال، این مطلب رو گفتیم اونجا، گفتیم دو مطلب داریم، یکی این که ظلم جایز نیست، عدل باید اجرا شود، دیگری این که این کسی که میخواد منو به عدل الزام کنه، او باید حق الزام من به عدل داشته باشه، عدل درست، اما اگر من نخوام به عدل عمل کنم، اون کسی که میخواد منو به عدل الزام کند، این حق الزام به عدل رو باید او داشته باشه. صرف این که عدل عدل است به او حق الزام من، چون الزام یعنی چی؟ معنی الزام به عدل این است که باید منو کیفر کنه اگر تجاوز از عدل کردم، منو عقاب کنه. گفتیم ماهیت الزام متقابل به این عقاب بر تخلفه، متقابل به این کیفر بر تخلف. اون کسی که میخواد میاد منو کیفر کند که تو چرا از مرز عدل فراتر رفتی. او باید یک اراده ای برتر از اراده من داشته باشه، او باید جایگاهی برتر از جایگاه من داشته باشه تا من بتونه الزام کنه. ولو الزام به عدل، این الزام به عدل خود حقی است که صاحب حق دارد. کسی که چنین حقی، حق الزام به عدل را ندارد، نمیتواند خودش رو در جایگاه الزام به عدل، به معنی کسی که الزام کند به عدل، کیفر کند بر عدم عدل، اقاب کند بر تخلف از عدل. این خود این جایگاه جایگاهی است که احتیاج مجوزه، هم عقلی دارد هم شرعی. خداوند برای تو خوش عملا تجربه مرجعیت و مشروعیت طاغوت، خوب دیگه نقطش هم این است. یعنی پذیرفتن جایگاه طاغوت به عنوان مرجع خود برترین ظلمه. حالا صرف نظر از اینکه این طاغوت به چه گونه و به چه شکلی حکم میکنه. نه، اون اصلاح ها اصلاح هایی است که در بین خود کسانی که معتقد به اهل بیت نبودند اصلاح میکردن. یعنی خود کسانی که اصلا معتقد به اهل بیت نبودند، اصلا مسلمانان عادی که ایمان به ولایت اهل بیت نداشتن ولی به حاکمان جور رجوع میکردن. حضرات ائمه معصومین همین ها رو در تحت نظر داشتن که نسبت به همونها هم جور و ظلمی اتفاق نیفته، اما نسبت به شیعیانشون، نسبت به کسانی که به ولایت اونها اقرار و اعتراف داشتن، اینا رو میگفتن اصلا نباید اونجا مراجعه کنید، صرف مراجعه به اونجا خلافه. لذا این گونه روایت که ملاحظه میکنید مربوط به رجلین من اخواننا یا رجلین من اصحابناس، اون دسته از روایات نه مخصوص رجلین من اخواننا نیست، در این رابطه نیست. خود مراجعینی که از همون مردم معمولی و متعارف بوده، همونها هم نباید بهشون ظلم میشد در حدی که در مقدور ائمه اطهار بوده است، در جلوگیری از ظلم نسبت به سایر مردم هم اقدام میشد. بعد این روایت دیگر که روایت سوم از همین باب است، از باب اول، از ابواب و صفات القاضی، از رسائل شیعه، مرحوم کلینی باز روایت میکند. عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن الحسین ابن سعید، عن عبد الله ابن بحر، عن عبد الله ابن مسکان، عن ابی بصیر. روایت کاملا از لحاظ سندی قوی است، جای بحث ندارد. همه رجال سند همشون ثقاتند بالتوفیق الخاص. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل في كتابه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فتدلوا بها إلى الحكام، فقال يا أبا بصير إن الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون اما انه لم يعن حكام اهل العدل ولكنه عنا حكام اهل الجور. يا ابا محمد انه لو كان لك على رجل حق فدعوته الى حكام اهل العدل فابى عليك الا ان يرافعك الى حكام اهل الجور ليقضوا له لکان ممن حاکم الى الطاغوت. اگر که حقی برگردن کسی از اصحابت داشتی و برای اینکه این حق رو احقاق کنی او رو دعوت کردی که به حاکم عدل، یعنی حاکم منصوب از طرف ائمه معصومین مراجعه کند، و او ابا کرد، گفت نه همین حکام و قضات دولت جائر رو، همون رو به عنوان حکم میپذیرم، لکان ممن حاکم الى الطاغوت، وهو قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وحضرت بالروشنی طاغوت رو تفسیر نمودند به همون حکم یا حاکمی که بدون اذن الهی به کار حکومت و کار حاکمیت میپردازد. روایت دیگر این روایت باب اول از ابواب و صفات القاضی از وسائل الشیعه حر عاملی حدیث سوم. روایت دیگر روایتی است که مرحوم عیاشی روایت می کند. دو روایت هم پشت سر هم، ما این دو روایت رو هر دو رو با هم متعرض بشیم چون همدیگه رو تفسیر می کنند. روایت اول، روایت 26 از روایات باب 10 از ابواب صفات القاضی است از کتاب وسائل الشیعه. روایت 26 مرحوم عیاشی روایت میکند: محمد بن مسعود العیاشی فی تفسیره عن ابان قال: سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول: یا معشر الاحداث اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء وغيرهم حتى يصيروا اذنابا. خطاب به جوانها حضرت کرده است. این خطاب، خطاب به جوانان است. یا معشر الاحداث، ای جامعه جوانان، پرهیز کنید خدا را، پرهیزگار باشید و سراغ این رؤسا نرید. سراغ این رؤسا میرید، دورشون رو میگیرید، اینها رو بزرگ میکنید، رئیسشون میکنید. نکنید این کار، بگذارید اینها دم بمانند، بگذارید اینها دنباله باشند، نه رئیس. حتی یسیر و اذناب لا تتخذ الرجال ولا اج من دون الله. این مردان رو ولیجه من دون الله قرار ندهید. این ولیجه من دون الله به واژه بسیار پر اهمیت و بنیادین قرآنی است. اشاره به اون آیه کریمه ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. در این آیه که آیه 16 سوره توبه است، همه آیات ابتلا و امتحان اینجا تفسیر شده. یعنی آیه سوره روم که می فرماید، آیه سوره عنکبوت که می فرماید: حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يا در آیه سوره محمد صلى الله عليه واله وسلم كما فرمايت: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. آیات ابتلای دیگری که در قرآن کریم هست، این آیه اونها رو تفسیر میکند که این ابتلا برای تمییز چیز از چیز. همچنین آیه دیگر بسیار مهم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيثة من الطيب. تمام این آیات ابتلا اینجا تفسیر میشه. میفرماید ام حسبتم ان تتركوا، گمان میکنید خدا شما رو رها میکنه؟ همین که گفتید ایمان آوردیم و به زمان گفتید ایمان آوردیم، این ایمان به زمان برای شما کفایت میکنه؟ نه، ما میخواییم بفهمیم کدام یک از شما ایمانش ایمان واقعی است. خیلی ها گفتن آمنا بالرسول و اطعنا، اما ثم یتولا فریق منهم من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین. اونایی که مؤمن حقیقی هن رو باید بیازماییم، معلوم کنیم کی مؤمن حقیقی است از کسی که مؤمن حقیقی نیست. این آزمایش رو اینجا آیه چنین تفسیر می کند ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. این آیه باز نظر به اون آیه دیگر سوره حجرات دارد که می فرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. یعنی که اول که ایمان آوردن بعد تو شک نیفتادن و از راه ایمان بر نگشتن. تفسیر همه اونها اینجاست. کیانن اونهایی که پای بر جا موندند؟ کیانن اونهایی که مجاهدین حقیقی هند؟ کیانن آنانی که صادقانند؟ کیانن اونهایی که مؤمنانی هستند که در ایمانشون ثابت قدمند؟ اینان لم یتخذو جاهدو و لم یتخذو من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین بلیج. این رو هم ما عرض کرده ایم، هر جا مؤمنین اتبر خدا و رسول می شود در حکم، یعنی شریک با خدا و رسول در حکم می شود. هر مؤمنی یعنی اون جایی که قرآن الذین آمنو دارد یا مؤمنین دارد، و این الذین آمنو و این مؤمنین در حکم با خدا و رسول شریکند در مقابل سایر جامعه ایمانی. یعنی خدا به جامعه ایمانی خطاب می کنه، بگه این جامعه ایمانی از این خدا، از این رسول، از این مؤمنین تبعیت کن. این مؤمنین که در حکم شریکن با خدا و رسول، این همون مؤمنینی هن که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، این ها همون مؤمنانی هن که می فرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو. یه الذین آمنوی خاصی ما در قرآن کریم داریم که این الذین آمنوی خاص نسبت به سایر مؤمنین حق ولایت دارد، نسبت به سایر مؤمنین حق اطاعت دارد، نسبت به سایر مؤمنین حق پیروی دارد. باید دیگران از این مؤمنین پیروی کنند، دیگران باید از این مؤمنین اطاعت کنند. بعد خدا میگه ما میآزماییم مؤمنین را که آیا بر سر این پیمان میمانند یا نه. مؤمن حقیقی آن است که لم یتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه. این ولیجه چیست؟ در لغت چنین داریم در تفسیر این ولیجه، راغب در مفردات میگوید الولیجة كل ما يتخذه الانسان معتمدا عليه وليس من اهله. این که آدم کسی رو مورد اعتماد قرار، تکیگاه او باشه، مرجعیت او رو بپذیرد به تعبیر ما. ولیجة یعنی مرجع، ولیجة پذیرفتن یعنی مرجعیت پذیرفتن، که در او در مسائل زندگی به او اعتماد کنی، امر او را قبول کنی، نهی او را بپذیری، مرجعیت او را در حل مشکلات قبول کنی. خدا با چه زبانی باید با مردم صحبت کند که متوجه کند مردم رو که بعد از رسول خدا مرجعیتی وجود داره. اگر ولی گفت ولی، اگر ولی جس گفت ولی جه، اگر عطیعوس گفت عطیعو و ها کذا. این یکی از همون آیات بسیار مهمی است که از آیات بنیادینه. بعد این روایت ابو الصباحی که بله، این روایت ابانی که نقل کردیم اشاره به این روایت، به این آیه کریمه است: لا تتخذوا الرجال ولا اجم من دون الله ان والله خير لكم منهم. حضرت اینجا قسم به لفظ جلال یاد میکند، الله من خیرم برای شما از این ولایجی که میپذیرید و این محورهای دروغینی که برای خود برمیگزینید. ثم ضرب بیده الى صدره. این یک روایت است. روایت بعدی روایت 27 همین باب است. وعن ابی الصباح الکنانی قال قال ابو جعفر صلوات الله تعالی علیه امام باقر: یا ابا الصباح ایاکم والولائج، نرید سراغ این محورها، نرید سراغ این مرجعیت های دروغین. محورهای غیر الهی رو برای خود به عنوان محور نپذیرید، مرجعیت های غیر مأذون از خدا رو به عنوان مرجع نپذیرید، تکیگاه های غیر الهی رو به عنوان تکیگاه زندگی قبول نکنید. ایاکم والولائج فإن کل ولیجة دوننا فهی طاغوت. کل ولیجة دوننا فهی طاغوت. هر ولیجه‌ای غیر ما، هر اعتمادگاهی، هر مرجعیتی، هر تکیگاهی غیر ما بر مسائل دین فهو طاغوت، بر مسائل دنیا فهی طاغوت، بر مسائل زندگی فهی طاغوت. کل ولیجه دوننا فهی طاغوت. او قال الند. این هم یک روایت است که طاغوت رو در این روایت بر هر ولیجه غیر از ولیجه الهی، البته به ولیجه الهی نمی شود گفت، چون ولیجه عرض کردیم که کلمه ولیجه وضع برای اون اعتمادگاه یا محورهای مورد اعتمادی که نباید بهشون اعتماد کرد اصلا اطلاق شده. هر معتمدی، هر محوری دوننا، بجز ما، بجز ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم، بجز اونهایی که خدای معتمد، خدای متعال اونها رو به عنوان مرجع، به عنوان پناهگاه، به عنوان محور معین فرموده و به اونها اذن این محوریت عطا کرده و به اونها اذن داده است که در کار مردم دخالت کنند، دستور بدند، راهنمایی کنند. کل ولیجه دوننا طاغوت. این دو روایت اگر چه مرسله هستند، اما با توجه به اون چه از روایات صحیحه دیگر داشتیم، اینها همدیگه رو تأیید میکنن و مؤید اون روایات میشن و روی هم رفته. ما یه تواتری در روایات ما داریم، در حقیقت تواتری یا شبه تواتری بر تفسیر طاغوت در قرآن کریم به هر مرجعیتی غیر مرجعیت ائمه اطهار، یعنی غیر مرجعیت مأذون از خدا، غیر حاکمیت مأذون از خدا، غیر ولایت مأذون از خدا. روایات دیگری هم داریم که انشاءالله از ابواب دیگر مسائل متعرض اونها خواهیم شد. انشاءالله روز آینده به این بحث ادامه خواهیم داد. صلی الله علی محمد.